والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که بود در باب معاتات و بحث اولی که بود تصویر معاتات و اجمالاً بیان اقوال و این که اصولاً بحث در چه نقطه است. عرض کردیم مرحوم شیخ تصویری که فرمودن در تصور خودشون فرمودن یا در این است که معاتات مفید اباحه است یا مفید ملک، بحث در اینه که آیا مفید ملک یا اباحه، و فرمودن اونی که در عبارات فقها عده از عبارات نقل کردن مراد اون معاتاتی است که مفید ملک، اراده ملک شده. این خلاصه بحثی بود که مرحوم آقای شیخ انصاری فرمودن و عبارات آوردن. عرض کردیم و عرض شد که البته مرحوم شیخ به عنوان این که بیارن و بعد رد بکنن، یعنی نه اینکه حالا، و صحبت شد که صحبتی که پیش آمد این شد که از زمان محقق کرکی، توضیح رو که ما عرض کردیم، از زمان محقق کرکی ایشون شروع کردن به بحث کردن به این که آیا واقعا اباحه مرادشونه و این اباحه درسته. ایشون شروع کردن تصرف در اباحه که مراد از اباحه ملکه. خب شیخ هم با ایشون مخالفت کردن، مناقشه کردن که گذشت و همه عباراتش نخوندیم، معظم عباراتش خوندیم و عرض کردیم بعدها مثل صاحب جواهر باز دو تصور دیگه در ملک اضافه کرد و همینطور این از زمانه، یعنی سال 923 که این مناقشات در بین اصحاب ما آمد، شروع شد این بحث رو تحلیل کردن و تحلیل های نسبتا خب زحمت زیادی کشه، انصافا معلوم میشه خیلی فکر کردن. و نکته اساسیش این بود که قبل از اون ارسال مسلم کردن، یعنی به نظر شیخ که در معاتات قصد ملک میکنه اما اباحه محقق میشه. این اشکال داره دیگه، قصد یک چیز بکنه چیز دیگه پیدا بکنه، خب خیلی واضحه. لذا این مثلا در عباراتی که ما خوندیم از شرایع از علامه خیلی واضح این ارسال مسلمات گرفتن. این مناقشات یواش یواش شروع شد، البته مناقشات بیشتری هم داره که بعد من ان شاء الله باز در عباراتشه که تا مرحوم شیخ جعفر گفت این مطلب یلزم تأسیس قواعد جدیده، اصلا یه چیزی رو انسان قصد بکنه چیز دیگه واقع بشه. و همین ترتیبی که هم از مشکلات دیگری که پیش آمد، اینا سعی کردن بگن مراد اصحاب اینه، مثلا مراد اصحاب اباحه است، مراد اصحاب ملکه، مراد اصحاب ملک مطلقه دیگه. حالا اونم یک مشکل دیگری شد، مخصوصا که دو تا از بزرگان اصحاب اجمالا کلمات اهل سنت هم آوردن، اول شیخ طوسی در خلاف و دوم هم علامه در کتاب تذکره. البته علامه در کتاب تذکره بیشتر از این تقریبا میشه گفت فقه متطور اهل سنت که مغنی ابن قدامه باشه از اونجا، از که دقیقا از کتاب پسر شهر کبیر، پسر برادر ایشان. و دیدیم دیروز هم متعرض شدیم که مرحوم محقق اصفهانی یک معنای جدیدی رو، نه اباحه و نه تملیک و نه ملک مطلق، از بعضی ها نقل کردن که عرض کردم فعلا مراجعه زیاد نکردم، میدونم فعلا قائل این کلام کیه. خلاصش اینه که اون حرفش اینه اون معاتاتی که بین مردمه نه اباحه است نه ملک، الجاریت بین الناس، اون نه بیعه نه اباحه است، یه امر خارجیه، امر تکوینیه، اصلا اعتبار تو چیزی نیست، نه برای او اباحه تصرف کرده. فرض کنید شما مهمان، کسی مهمان پیشتون میاد سر سفره میشینه، اباحه است دیگه، مهمان که میاد اباحه است. شما این کار در این که در خارج هست نه اباحه است و نه تملیکیش کدوم نیست، اصطلاح خارجی است. از این اصطلاح خارجی ملک انتزاع میشه و الا ملک نیست، ملک امر اعتباری است. این ملکی که در اینجاست ملک انتزاعی است. این خلاصه نظر ایشان. البته مرحوم آقای آشمانسیم بیشان اشکالاتی کرد و اون که خب این اصطلاح خارجی باید معدی بشه به ملک اعتباری، خب نمیشه که این استیلاء خارجی به نفسه کافی نیست برای ملک اعتباری. این هم و اشکالات دیگری که مرحوم آیه هاشون خوب دقت کنید. یعنی این قائل منکان این اصلا میگه اونی که در واقع ما داریم در عرف داریم نه اباحه است، میره اونجا نان گذاشته، شما استیلا دارون نان رو بر میداریم، مخصوصا اگر اضافه کنیم فرع دیگری اگر متعارف باشه که این کار بشه و پولم نده، مثلا میاد نان بر میداره میره، روز دیگه میاد، شب میاد، صبح میاد، بعد از 3 روز بعد 4 روز با قول قدیمی ها سر خرمن، چون درآمدها سر خرمن بود دیگه، درآمد سالانه بود، بودجه هم تنظیمش سالانه بود، سر خرمن که میشد وقتی که دیگه خرمن جمع میکردن پول این نان مال یک سالشو میداد، یا سر ماه که حقوقش امروز میگیره پول یک ماه رو میداد. دقت بکنید اصلا در اینجا حتی پول هم مطرح نیست، یعنی اگه دقت به اون چیزی که بین مردم هست اینو استیلاه، در حقیقت اینو استیلاء خارجی است، این با استیلاء خارجی بر میداره و ملک هم پیدا میشه، چون آثار ملک بار میشه، میره میفروشتش، میخوره، هدیه میده، همه کار رو باش میکنه. اگر گوسفندی رو به این ترتیب گرفت، شیر گوسفند، شیر گاو رو هم مصرف کنه، نما هم ملک اونه، نمیگه نما ملک مالک اوله و الی آخری فروعی که هست. اینم یک مبنا که اصلا طبق این مبنا و ایشون سعی میکنه این مطلب رو هم از بعضی از اولا اون قائل، قائله که این بین مردم اینه، دقت بکنید اونی که بین مردمه اینه، اصلا این یک سوال مطلب، این دقیقه دقتی رو این میخواد. دو، مراد قدما هم این بوده، همین معنایی که بین مردم جاریه. حالا
از ملکیت اعتباری نیست،
میگه اونی که در خارج استیلا هست، نه
ملک، میگم که اقوایی از ملکیت اعتباری همشه بسا بشه که شخص رو ما مسلط کنیم بر مارمون.
خب اشکال مرحوم آشانسی بود که استیلا به نفس ملک اعتبار نمیاره،
قصد
هیانه. خب ما آثار ملک اعتباری رو بار میکنیم، جده راهی نتونیم، ما اصلا دنبال مقوله نیستیم که بعد. حالا چون یک مطلبی رو هم من از مرحوم آقای آمیرزعلی آقای ایروانی گفتم نقل بکنم دیگه، بناس به نقل شیعه رو فعلا به این مقدار اکتفا بکنیم، یک مقدارم از سنی ها نقل میکنیم، ببینیم مسئله در بین اونا از اول چجور مطرح شده و بعد برگردیم ببینیم که اصلا مسئله فی نفسه چیه، اصلا خود مسئله رو. بله آقا نفهمیدم
همین وقت بگی شما فرماید که استیلایه این وقت به همین سال یا خرید و فروش
بله عرض کردم اینه، انشالله بعد توضیح میدم، چون در بین علمای ما معاتا در قبال بیع قرار گرفت، در صورتی که شاید مراد این آقا این باشه اصلا استیلا بیعه، همین استیلا بیعه،
همین انشاء دیگه، همین
این انشاء هم نمیخواد، نه انشاء میگه نداره،
همین استیلا دیگه
انشاء، نه انشاء نداره، همین مشکل کار اینه، نه فعلا انشاء نیست، میگه اصلا انشایی نیست، امر حقیقی است، برداشت نان گرفت، همین استیلا بر نان. خوب دیگه من دیروزم توضیح دادم، امروزم چون عرض میکنم بعد انشالله توضیحات نکات فنیش رو بدن. البته مرحوم های ایروانی یکی دو تا نکته هم دارن، البته نکات گذشته، تاریخش محصبش گذشته، من فقط برای اشاره عرض میکنم.
مثلا بو شیخ هم داره در صفحه 93 میگه لکومنر فعل مفید لتمدید،
خب این میخواد بگه ما اصلا دنبال مفید تملیک نیستیم، این یک راه دیگریه، ببینید یک راه این است که با فعل انشاء میکنیم، یک راه این است که فعل قائم مقام قول میشه، یک راه این است که هیچ کدوم نمیخواییم، اصلا انشاء نمیخواییم، این بحث سر اینه و به همین استیلاه شیخ تو ذهن شیخ و آقایان معاتات رو قبال بیع گرفتن، در صورتی که این تفکر میگه نه این خودش بیعه، نه اینکه در قبال بیعه، خود این استیلا بیعه. حالا مرحوم های روانی اولا ایشون نوشته که لفظ معاتات لم یرد فی شیء من النصوص، راست میگه تعبیر معاتات در روایت وارد نشده که حالا ما دنبال این کلمه بگردیم، این ما اول بحث گفتیم حالا برای این که کلمه عبارتی ایشون معناه لغتن هو المفاعله و العطا من الجانبین بلا دخل قصد المعاوضه. یک اشکال دیگه ایشون داره که معاتات از جانبین، عرض کردیم بعضی قائلن با مفاعله برای طرفه نیست، مثل آلجه هم مثلا یا سافر زیدون، دیگه توضیحاتی در بحث به مناسبت در لازرر گذشت که تکرار نمی‌کنیم. حالا ایشون میگه که مفاعله و عطا من الجانبین. اشکال ایشان اینه که در لفظ معاتات معاوضه نخوابیده، در صورتی که در باب معاتات هم بالاخره باید معاوضه باشه. حالا چون خود ایشون یک مطلبی گفته، بعدم من مطلب دیگه میگم، یک جواب ایشان رو بعد خواهیم گفت. من فقط می‌خواستم یه نکته بگم، شاید بعید نباشه بگیم باب مفاعله یک نوع رابطه توش هست، چون من این توضیحات عرض کردم به خلاف باب تفاعل. اینه که ایشون داره باب تفاعله، باب تفاعل هم بین طرفینه، خوب دقت بکنیم. و لذا در مثل اعانه عرض کردیم، اون یعنی یاری دادن، اون غیر از عمله. و لذا بحث کردیم بحث اعانه بر اس، یعنی عمل انسان مقدمه واقع بشه برای صدور گناه از کسی دیگری، اینو بهش میگیم اعانه. اما انسان خودش کاری انجام بده مقدمه برای صدور گناه از خودش، این مقدمه حرام. مقدمه حرام رو تو اصول بحث میکنن، اعانه بر اسم رو در فقه و در خصوصا قواعد فقهیه بحث میکنن. اعانه غیر از مقدمه حرامه. اون وقت این اعانه مقدمه، فرض کنید کسی دیوار میشینه، شما بهش سیمان میدین، به شما میگن اون، به اون میگن عمل. این اصطلاح لغت عربی است. و لذا این کلمه الان میگم مثلا مجلس تعاون الخلی، مجلس لغت عربی یعنی شورا، تعاون که تعبیر میکنه مثلا شورای همکاری، یا مجلس تعاون الاسلامی که اون کنفرانس اسلامی اسمش عوض کرد مجلس تعاون، تفسیر کردن ایرانی ها شورای همکاری، این غلطه، شورای همیاری، اون یاریه نه کار، اصلا کار غیر از یاریه. اگر کسی خود عمل رو انجام میده میگن کار، اگر کسی مقدمات رو برش انجام میده بهش میگن اون، مثلا لفظ اون به این معناست. اون وقت این اینجوریه، اگر یک کسی مقدمات برای دیگری انجام میده باب افعال به کار اعانه، اگر یک کسی برای یک کسی مقدمات کاری انجام میده اون هم در مقابل اونم برای این انجام میده، این میگن باب معاونه، باب مفاعل مال اینه. مثلا فرض کنید میخواست خانه بخره کمکش کرد، اونم میخواست ازدواج کنه کمکش کرد، این اول به اون کمک کرد خانه بخره، اونم بعد کمک کرد این ازدواج کنه، این اصطلاحا میگن معاونه، باب مفاعل میاد. اما اگر کمک در یک زمانه هر دو دارن با هم دیگه کمک میکنن، هم این کمک میکنه هم اون، اینو میگن باب تعاون. ولذا این اشکالی که در جواهر آمده، بعدها آقای خویی دارن، عده از علمای ما دارن، اونم یک شرحی داره، توضیح دادیم که این اشکال از کی شروع شد. این اشکال که اونی که حرامه تعاونه نه اعانه، خوب دقت کن، این نکتهش اینه. اونی که در آیه مبارکه ولا تعاونوا علی الاسم العدوان، اونی که حرام شده تعاونه، نه اونی که حرام عبارت از اعانه باشه. ولذا هم آیه خویی مرحوم میروانی هم داره، آیه خویی هم داره، دلیلی بر حرمت اعانه بر اسم نداریم. اینا نظرشون که اعانه بر اسم، حالا خیلی بین ما معروفه که حرمت اعانه علی الاسم، اینا میگن دلیلی بر حرمت اعانه به این معنا، روشن شد؟ فعل شما مقدمه صدور حرام از دیگری باشه.
انگور بفروشن،
ولی انگور بفروشیم به کارخانه شراب، خود انگور فی نفس فروش انگور حرام نیست، لکن به کارخانه شراب حرام میشه به خاطر اعانه بر اسم. اینا میگن نه، عرض کردم میگم یه تاریخ در شیعه داره که حالا من نمیخوام واردش بشم، سابقا متعرض شده، دقت بکن. بحث ضرب هم همینطوره، شما میزنید تو گوش زید، زید هم مثلا یک بوکس میزنید تو شکم شما، اینه میگن مضاربه. اصطلاح مضاربه اینه، یکی بزنه اون یکی دیگه هم بعد بزنه، این اصطلاح میگن مضاربه. اما اگر شما این تصویر بکنید، این داره میزنه اونم داره میزنه، هر دو دارن میزنن، اینه میگن تضارب. یعنی عرض کردم این مطلب را مرحوم آقای اصفهانی ما از ایشان گرفتیم، در اون بحث لازرر ایشون اونجا می‌نویسه، حرف قشنگی انصافا. باب تفاعل این هیئت برای حکایت این است که این فعل در آن واحد از دو طرف صادر میشه، اما باب مفاعله برای این است که بگه فعل از یک طرف صادر شد بعدم از اون طرف صادر. و لذا در ما نحنفی تعاطی، مثلا شما کتاب رو میدیم پولم از طرف میگیریم، این تعاطیه. اما کتاب رو دادیم پول رو بعد گرفتیم، اون پول رو گذاشت بعد نانه برداشت، این معاتاته. مشخص شد؟ یعنی اول ولذا این اشکال که ایشون میگه باید به نحو معاوضه باشه، البته بعد خواهیم عرض کرد که معلوم نیست لازم باشه به نحو معاوضه باشه، اون بحث بعدیشه انشالله بعد عرض میکنم. ایشون اشکال داره که چرا آقایان معاتات گفتن، باید معاتات رو جایی گفت که به اصطلاح معاوضه باشه و این عطا از جانبین توش معاوضه نیست. من ممکن عرض کردم انصافش من الان جزم ندارم، خود من شواهد ذوق عربی ما اکتفا میکنیم، این من بعید نیست که آقایانی که تعبیر به معاتات کردن نکتش این باشه که این عطا باید به نحو معاوضه باشه معاتات. وقتی ادعی هم خوندیم تعبیر به تعاطی کردن، اون تعاطی رو هم از خود عمل، یعنی در عین این که من عطا میکنم اونم عطا میکنه، من پول میدم در همون حالم کتاب، باید از پول میدم باید از کتاب میگیرم، این میشه تعاطی. اما پول رو میگذارم بعد اون به من نان میده، نان از اون میگه، این میشه معاتات. پس این اشکال ایشان و اول مفاعله و عطا من الجانبین، بله بلا دخل قصد المعاوضه اول ملکیه او نحو ذلک فی، ملکیت توش نیست، این قبوله، اما معاوضه احتمال میدم، من حالا نمیخوام رد بر ایشان، احتمال میدم در عرف عربی در باب مفاعله میبینه معاوضه رو، در باب تفاعل شاید نبینه، یعنی در باب مفاعله وقتی میگه زد اونم زد، یعنی بعد از این که اون زد جزاش این بود، این معاتات هم اینطور باشه، یک عطا کرد به عنوان بدل او اونم عطا کرد، اما تعاطی نه، هر دو عطا میکنه، او اگر ازش معاوضه فهمیدش از هیئت از حاله، اما این ممکن از خود ماده فهمیده بشه. بعد ایشون داره که و اما الفقها فالظاهر انهم لا یعینون بالمعاتات مشتمل علی العطا فضلا ان یکون ذلک من الجانبین و انما یریدون بالمعاتات کل معامله لم تکن بصیغه المشترطه مشتمل علی شرایط الایجاب والقبول. این مطلبی که ایشون فرمودن این یک مقداری محل کلامه، این در نهایت ما باید بحث بکنیم، و حق این است که اگر یک بیعی واقع شد و خللی پیدا شد در جهتی از جهات، این رو ما معاتات بدونیم به نظر من فنی نباشه، حالا این رو بذاریم بعد. بعد ایشان وارد این بحث میشن که مراد از معاتات عامه چه صیغه نباشه یا باشه و واجد شرایط نباشه، این مطلب ایشان احتیاج به بحث داریم. بعدم ایشون صحبت میکنه، بعد ایشون میفرمه و هذه المعاتات بله لا تنقسم الى الاقسام والتي تنقسم الى الاقسام هي المعاتات به معنا اوسع من محل البحث. دیگه این که ایشان میفرمان یک معنای اوسعی باشه از محل بحث روشن نیست، اینم محل اشکاله. و این که ایشان بعد چون من ندارم همه عبارات ایشون رو بخونم، ایشون عرض کردم که مرحوم آقای روانی انصافا هم توی این حاشیه مکاسبشون و هم توی حاشیه کفایشون نهایت و نهایه انصافا تنبهات لطیفی داره، خیلی آزادی فکر زیادی داره، خیلی مطالب رو مناقشه میکنه با اینکه شاید مثلا مسلم بود، و مرحوم آقای خویی هم یه مقداری بیشان متأثره ایده از چون شاگرد ایشانه، مرحوم آموز علی در نجا، مرحوم آموز علی روانی، مرحوم آقای خویی هم یه مقداری بیشان متأثره. بله بعد ایشون میگه لا تنقسم الى قسمین بل الى اقسام شرط راسته، چون با اعتبارات محدود به دوتا نمیشه، انواع مختلف. وقت ایشون بله ایشون متعرض میشن اقسام خودشون تصریح میکنن که آقای مراجعه کنن چون نقطه خاص نداره. بعد ایشون متعرض این میشن که در مرحوم شیخ انصاری که میگه نقل، ایشون میگه نقل یعنی نقل حسی، الذي هو عبارتون اخرى عن المعاتات لا عن نقل و تملیکی. این نقل حسی که ایشون میگه شبیه همون استیلائه، نه نقل تملیکی که درش انشاء باشه. ثم ان معقولیت هذا القسم یکونو به احد وجهین، الاول ان یقصد کل منهما به اعطائه الاعرازه و رفع الید عن الملک بالفک و تحریر من غیر ربطهی به صاحبهی و تملیکی، یا یعنی وقتی نان رو میگذاره اونجا، یعنی من از نان رفعیت کردم، نه تملیک تو کردم که میای پول میگذاری، نه تملیک کردم، توش تملیک نخوابیده. خب دقت، خیلی ذهن عجیبی ایشون، معنای این معنایی بود که اون آقا گفت عرف اینه میفهم، ایشون میگه در حقیقت اون نانوا نان رو که اونجا میگذاره، یعنی من دست از این نان برداشتم اعراض کردم، پس اگر اعراض کردن میشه جزء مثل مباحات اولیه، اگر شد مباحات اصلیه. شما میگین یک دانه هزار تومانی میگذارید نان رو برمیدارید، حالا دقت کنید، من غیر ان ربطهی به صاحبهی و تملیکی، توش تملیک نخوابیده و تملیکی یا و انما صاحبهو یتملکهو بلحیازه. خیلی عجیب این عبارتیشان در حقیقت، یعنی دقیقا اصلا تصور کلی بحث رو عوض کرده.
نظر خودشون هم
میده، بله نظر ایشون میگه این در حقیقت اینجور، این با اون استیلا خیلی دقیقا اصلا دیگه توش اصلا تملیک مطرح نیست، اباحه مطرح نیست، این شرایط حیازته.
یه بار از
مونگا
نپرسیده
میگه تملیک نکرده. خب راست میگه، میگه نان اونجا گذاشته به کسی نگذاشته، میگه تو
نکرده مجانا،
نه میگه مجانی نیست.
اگه حیازت یک پولم برداشت، حیازت یعنی دیگه کسی مباحت
اصلیه
شد
دیگه، میگه من این پول مال خودم اونچه کنار بشه ندیگه نظر نه نه دیگه نه اعراض کرده، اون میاد با عطا، اونم میاد عطا پول میکنه، اینه بر میده. البته این اعراض خوب دقت بکنید، ولی ازای ایشون چی میگه؟ فیکونو اعراضن به ازای اعراض. ایشون میگه معنای ما، خوب دقت بکنید، تمام اون بحثی که تا حالا ما داشتیم مثلا این خیلی شبیه بحث استیلاه، و انشالله عرض خواهیم کردی که از عجایب کار اینه که مرحوم میرزا علی ایروانی با این که مسئله ما انشالله بعد میخونیم، اصلا در قانون روم باستان از بی تعبیر میکنم به حیازتون هادئه. خیلی عجیبه چطور ذهن ایشان، این ذهن فقیه وقتی تجول داره که قطعا ایشان اون مطلب ندیده، نه اینکه احتماله. انشالله شاید فردا عبارت سنهوری رو بخونیم که اصلا به در روم باستان به معنای حیازتون هاده، این باید شرح بدن، خیلی عجیبه این لفظه. این هم ما خوندیم، حتی عبارت ناینی هم نخوندیم، برای اینکه این تنبه اون آقا اسمش گذاشت مثلا مرحوم جامع قاصد گفت اباحه معنی ملک متزلزل، ببین از همون زمان شروع شد بحثا، منتهی شد به استیلا و حیازت. حالا البته این مطلب به نظر من باز کامل نیست، بعد انشاءالله تکمیلش میکنیم، لکن عجیب اینه که این مبحثی که از سنهوری میخوریم که اصلا در روم باستان بی رو به معنای حیازتون هادئه حساب میکردن، این کلمه هادئه یعنی آرام بدون درگیری، اینه من بعد توضیح میدم که این اصلا حیازت هادئه یعنی چی، این معنای اون عبارت. و این که ایشان یا اون آقا میگه اونی که در دست عرفه همینه، اونا هم به عنوان عرف آوردن قانون، این خیلی تعجب آور. انصافا من امروز تمام بحثاتی رو خوندیم برای واقعا این معنوم میشه که یعنی اگر بناس کار فقهی بکنی اون کار حقوقی بکنی عمدش اینه، اون ارتکازات رو بتونی تفسیر بکنی. فیکون و اعرازن به ازای اعراز، از ثانی ان یقصد کل منهما تسلیت صاحبی عن المال به عنوان توکیل، این توکیل خیلی خلاف ظاهر انسان اینکه وکیل باشه. حالا ما بحثمون این بود باید تملیک باشه، مرحوم شیخ میگه اصلا بران تملیکه، ایشون میگه نه به عنوان اعراض به ازای اعرازه، من اعراض از نان کردم شما هم اعراض از، بعد شما حیازت میکنی نان رو، به حیازت مالک میشید. خب اون یکی هم برد مخصوصا چرا این محصومت، چون گاهی اوقات پولم نمیگذاره، قرضی متعارفه بر میداره میره، البته بعد میره در ذمه هست. بعد ایشون میگه که ان بس بله، بعد با عنوان توکیل باشه دیگه، من بحث توکیل ایشون چون خیلی خلاف ظاهره متعرض نمیشم. بعد ایشان بحث میکنه که عبارات و مراد عبارات چیه، چون ما معتقدیم عبارت یکی نیست دیگه، بقیه عبارات ایشون نمیخوام، فقط همین نکته ای که ایشان چطور به ارتکاز فقهی خودش به این نتیجه رسیده که معاتات یک نوع حیازته که اون آقا تعبیر به استیلا داشت، البته خب خلاف ظاهره. حالا عرض میکنم انشالله
ایشون اول بحث رضایی گرفت،
یعنی حالت شکلی رو
حالا بعد عرض میکنه، اجازه بدید من یک مقداری متعرض. خب تا این مقدار ما یه مقداری از عبارات اصحاب خوندیم، بقیهش دیگه آن مراجعه بکنم، بحثایی که هست اونا دیگه بحثای خودشه. و اما یک مقدارم عرض کردیم مطالب اهل سنت و نحوه بحثایی که اونا مطرح کردن، اون رو هم به اصطلاح ما متعرض بشیم. عرض کردم یکی از کتاب بسیار خوبه در این مسئله، مخصوصا اون قسمتایی که خود نووی نوشته. انصافا هم نووی خیلی موفقه، عمرش میگن 45 سال در وقت وفات، خیلی آثار خوب داره. این کتابش کامل نیست، من پسر برادرش که اون تکمیل کرده کتاب رو، خود ایشون هم این الان جلدی که دست من هست جلد 9 مجموعه، به نظر من همین جلد یا جلد آینده تمام میشه، نوشته های خود نبوی تمام میشه. اصل کتاب مال ابو اسحاق شیرازی است که از بزرگان شوافعه و بغدادی بوده، از شخصیت های اجتماعی هم مثلا نمیخوام وارد بحثش بشیم. کتابی است به نام المحذب که جزء متون فقهی بسیار مهم شافعی هاست، نسبتا هم متوسطه، نه استدلالیه نه خالی از استدلاله. و مجموع مال نووی شرح اون محذب به اسا شیرازی. عبارت محذب رو بخونیم: ولا ینعقد البیع الا بالایجاب والقبول، چون شافعی عقیدش اینه، ایجاب و قبول میخواد. فاما المعاتات فلا ینعقد بها البیع، اصلا بیع با این درست نمیشه. لذا شاید اصحاب ما هم متأثر به این بودن بدونی که راحتی باشه، گفتن این فوقش اباحه بیاد چون داده بسان نان رو داده، لأن اسم البیع لا یقع علیه. بعد وارد این که ایجاب چیه قبول چیه. خیلو ایشون در شرحش نوشته که المشهور من مذهبنا که شافعی، لا یصح البیع الا بالایجاب والقبول، ولا تصح المعاتات فی قلیل ولا کثیر. و به هذا قطع المصنف، چون شارح کتابم شافعی است، این تو محیط شافعی معنا بکنیم نه محیط اصحابنا شافعی امامیه. میگه ایشون جمهور علمای شافعی و مصنف که ابو اسحاق باشه، و فیه وجه مشهور رو دیروزم خوندیم، ان ابن سریج که با اینکه شافعی است، یصح البیع بالمعاتات. وقت باز وارد بحث میشه که اون چی که از ابن سریج نقل شده آیا مطلق معاتات یا در خصوص محقراته. بعد بحث کردیم که قال فلان کذا قال، هم بحثی که در بحث اصول هم عرض کردیم در نقل اقوال همیشه دعوا دارن، اینجا هم یه مقدار دعوا دارن. این میگه اون دروغ درون اشتباه نه، که میگه اون اشتباه الان میجنده این بحث رو کلن در بله این وعده بله وقتار جواز وقتار بعد از 5-6 سن وقتار جماعات من اصحابنا جواز البیع بالمعاتات فیما یعد و بیعن، یک عنوان اجمالی دادن. این مشکل کار اینه که این حلش مشکله. اون چه که در نظر عرف بیعه، و قال مالک کل ما عده الناس بیعن فهو بیعون. مالک استاد شافعیه، احمد که عرض خواهیم کرد شاگرد شافعی، یعنی شافعی و استادش میگه کل ما عده الناس بیعن بیعون، شاگردش هم این خود شافعی میگه نه بی باید درش تملیک باشه. حالا این عبارت که اینا چی گفتن، اینو بعد در این توضیحی که کلی خواهم داد از خواهم کرد ان شاء الله. و من بله بعد ایشون نقل میکنه عده ای از علمای خودشون که ربطی به ما هم نداره که اینا قائلن که بیعه اسم میبره، حالا که مثلا صاحب و شامل و متولی و بغوی و رویانی، و رویانی از ائمه شأنشونه هم در اصول هم در فقه، شهید هم بشگاهی میگن. این رویانی به اصطلاح اولین کسی است که گفت اسماعیلی ها وقت اسماعیلی های مصر بودن، هنوز اسماعیلی های ایران خیلی رشدی نداشت، اسماعیلی ها ملحدن. خب اونا میگفتن که اینا خلاف دین، چون حکومت مصر از اسماعیلی ها بود، شیعیان اسماعیلی بود. ایشون قائل به این بود که اسماعیلی ها ملحدن، لذا لفظ ملاحده رو برای اینها گذاشت. بعدم اسماعیلی ها ترورش کردن اون شخص رو، لذا شهید شد به دست خودم و اسماعیلی ها، اینکه بشه شهید دست خودمونه. این شهید رویانی از اون است. و کان رویانی یفتی بهی، از بزرگان شوافعه راست. و بله بله بله. حالا من وارد میگم باز دعوای خودشون که چی گفت فلان، اونا رو وارد نمیشه. ببینید لعن الله تعالی، بچه استدلال دقت بکنه، لأن الله تعالی احل البی ولم یثبت فی الشرع لفظ له، لفظ معینی که نیامده، و کل ما عده و ناس بیان بیه. روشن شد؟ اینه ذهنه بگیریم. چون ده احسن ما حرفمون اینه، من الان اجمالش میگم، حرف ما اینه که شافعی مخواسته بگه نمیشه، این با اصول شریعت نمیسازه، شریعت میخواد امور رو مشخص کنه. اگر بذاریم کل ما عده و ناس بیان، این حد نداره، محدودیت نداره. حالا این الان نمیخواد شرح بدم، شرحش میذارم. ما اگر میخواهیم در جامعه زندگی کنیم، مخصوصا این شریعت که شریعت خاتم است برای همه افراد بشر تا روز قیامت، این رو باید محدود بکنیم، چارچوب رو شاید نرد. اگر گذاشتیم به اختیار مردم، شما نمیتونید، ممکنه شما این شهر تهران مردم چیز رو ببینن، برین شهر قزوین چیز دیگه رو ببینن. این و این مطلب خوب دقت بکنید، من الان گفتم چون بعد ببینید این تفکر که اگر بخواهیم شریعت رو درست معنا بکنیم برای همه افراد بشر و برای همه زمانها، طبیعتاً باید یک معنای محدودی رو در نظر بگیریم، که شما هر جایی که رفتین دنیای اسلام بود، وقتی بگیم بی، بدین معنا اینه. حتی تاریخ، اگر یک متن تاریخی دیدین، فرض کنید در مصر فلان با اداره او در 400 سال قبل، اینم معناش یکی باشه. این خودش یک نکته، یکی اینا توجه نکرد، یعنی ایشون به ذهنشون رسید ابتداعا که کل ما عده هم ناس بیان، شاید این نکته فنی نباشه، این مشکل حل نمی کنه. دقیقه
به نظر
فرموده،
ولی بیش از اینی که گفته ما مجبور کنیم که لفظ هم واجبه.
خب نمیشه، چرا؟ چون قرارداد انشاءه، بدون این که لفظ بشه نمیشه. خب نمیشه، یعنی وقتی پیغمبر گفت اوفو بالعقود، معنای عقود اینه. و خوب دقت بکن، این حرف عجیبیه ها، یعنی در 1250 سال قبل تقریبا شافعی میاد اینه میگه. خب استادش و شاگردش میگن نه کل ما عدهان. من فکر میکنم اصل بحث اینجا بوده، اون میخواسته ننوشته، این خود این شافعی هم ننوشته، من بهتر خود شافعی بعد مبنای اون معنا میکنم، خود این که شافعی مذهب ننوشته، اون در حقیقت نکته این بوده که یکی از اهداف شریعت یک همسانسازی و یک نواخسازی این اموره، که شما در هر جا که میرین یک ضابطه باشه، نگه این تهران اینو بی میدونن، اصفهان اینو بی نمیدونن، چین برین این بی، اونجا برین این بی. و لذا از سال 1988 میلادی این جامع سازمان ملل اینا اصلا یک کنوانسیون بین المللی بی درست کرد، مواد داره. این چرا به فکر افتادن؟ نه حکومت نیست، یعنی این یک ضرورتی رو، یعنی اینا خیال میکنم مثلا کنوانسیون ملی بی نوشتن، این ضرورت رو 1250 سال قبل مثلا امثال شعبتو در پیش آن روایات و اهل بیت سلام، این ضرورت رو اون وقت احساس کردن، الان نوشتن کنوانسیون ملی بی. دقت بکنید چرا این کار میکنن؟ چون میدونن دنیا باز شده، نمیشه شما برین چین بگه این بی، برین ژاپن بگه بی نیست، اقتضا میکنه. چون عرض کردم کرارن، انسان بدون جامعه نمیتونه زندگی کنه، در جامعه هم بدون قرارداد نمیتونه زندگی کنه. قراردادها و در قراردادها ام العقود هم بیه، اونی که اساسی تر از همه جونه بیه. لذا به این فکر افتادن که ما بیایم بیع رو یک همسانسازی، که شما هر جا که رفتیم وقتی گفتین فروختم، کشور قبول کرد، امضا کرد، کنوانسیون قبول کرد، بی در اونجا همین معنا رو میده. فقط فرق ما با این کنوانسیون اینه، کنوانسیون روی کره زمین گرفته، در نظر گرفته و در یک زمانی که تصویب شد، تا زمانی که بعد قوانینش عوض بشه. اما در شریعت مقدسه تمام کره زمین در تمام زمانها تا روز قیامت. ها این بحث اینه، خوب دقت. این ما عده و ناس و بیان، این مخواسته بگه قبول دارم ما عده و ناس بیان، میفهمم، اما این با این اصول شریعت نمیسازه. اوفو به لغوت، حالا من توضیحش بعد از حالا من عرض کردم، فعلا اجمالا میگم، این تو ذهنتون باشه تا برسیم به تفصیلش. در حقیقت و این که اصحاب ما اصرار داشتن که ایجاب و قبول باید باشه، با معاتات هم غیر از اباحه پیدا نمیشه، چون اعطاء استیلاء، به خاطر عطا. این اباهم شیخ میگه این اباهم مال عطاست، نه مال خود قصد. لا قصد تملیک کردن، قصدی که کردن تملیک بوده. شافعی حرفش اینه، یک خوب دقت کنید، لذا شافعی میگه بی اون چیزیست که درش تملیک باشه، حیازت به در نمیخوره، حیازت هادئه کافی نیست. اینه که مرحوم آمیرزا علی آقا میگه نوع حیازت، این درسته، اینو ما عرض کردیم، این تفسیر بی از در قبل از اسلام. روشن شد؟ شافعی میخواد بگه آقا این حیازت نیست، این استیلا نیست.
ابو حنیفه گفته مبادله مال به مال.
ابو حنیفه نگفته، گفتن لغت گفته. بیچاره ابو حنیفه نگفته. ابو حنیفه مسکین. نه دقت نمیدارم این مطلب روشن شد. من چون زاویه بحث رو میخوام یواشاش عوض بکنم، در حقیقت این نبوده که شافعی نمیفهمیده که این ناس عده و بیان، میفهمید این عده و بیان، لیکن عنوان چیه؟ عنوان عده و ناس. ناس هم در اینجا خصوص مسلمین نیست، عامه مردم. شما میرین ژاپن یه چیزی رو بی میدونن، میرین چین اون رو نمیدونن، بی رو اینجوری میدونن، اینا به این فکر افتادن. دقت بکن، این میگه شریعت مقدسه وقتی که آمد گفت اوفو بالعقود، میخواد یک نظام هماهنگ و یکسان درست بکنه که این نظام در جامعه بشری و تا روز قیامت، حتی در مراحل تاریخی. شما یک متن تاریخی خوندین فلان با اداره بی رو وقتی معنا کردین یعنی ملکه و غیره،
خود لفظ عقد
نه حیازت،
اوفو بالعقود لفظ عقد هم عرف باید معنا بده، مگه تعریفات شرعی
داره؟ عقد قرارداده،
قرارداد عرفی یعنی عرف خودش
تا نمیشه بدون قرارداد. حیازت قرارداد نیست که،
اصلا ما معنای عقدی که میفرمایید
اینی که اصحاب ما دقت کردیم، من خوب دقت، از زمان شیخ قبل از شیخ اصحاب ما با اینکه روایت نبود گفتن لا تفید الملک. چرا؟ چون توش عقد نبود، عبارات روشن نبود. از زمان محقق کرکی سعی کردن عبارات تحلیل بکنن، اینا شروع کردن تحلیل کردن تا رسید به زمان ما، از اون ملک متزلزل تا رسید به حیازت و استیلا. و عرض کردیم این مطلب درستم هست، حیازت ما شاهد تاریخی داریم که اصلا به یعنی حیازت. البته میگم وقتی که ما خونه عبارت میرزا علی روانی تعجب کردیم، چون نگو اما این واقعیت داره. لذا خوب دقت کنید، نکته اینم دقت کنید چی شد بحث. این که میگه من میگم باید تملیک باشه، یعنی میخواد بگه بله عد الناس هادا بیعن، اما کل ما عده الناس بیعن، این بیع نیست، نه اینکه بیع نیست، میشه مردم بیعه. شارع آمد تصرف کرد، مثل یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. اجازه بدید من چون دیگه وقت تموم شد، یک کلمه. پیغمبر میفرماید، آیه مبارکه میفرماید که ای پیغمبر اگه طلاق میدید، چرا؟ چون بین مردم طلاق بود، محدود نبود. مثلا عصبانی میگه انت طالق، عصبانی شد در طهر بود، در حیض بود، فلان بود، انت طالق. روایت آیه مبارکه آمد اگر طلاق دادین طلقوهن لعدتهن، جوری طلاق بدین که بعد از طلاق وارد عده بشه، اگه در حیض باشه وارد عده نمیشه، چون با طهر در طهر عده است. این محدود کرد. از عمر نقل شده که گفت که مردم دارن تونتون طلاق میدن، ما برای اینکه جلوی اینا رو بگیریم اگه کسی حال غیر طبیعی هم طلاق داد، طلاقش نافذه، زنش ازش جدا میشه. خب این خلاف زهرای مبارک است که، لذا اهل سنت طلاقی که روی شرایط نباشه بهش میگن طلاق بدعی، لکن صحیحش میدونن. خوب دقت کنه، میگن این شرعا امر بهش نداریم، نهی هم داره، بدعی است اما صحیحه. چرا؟ چون طلاق داد. لذا مثلا نشسته بود با زنش میگه یه لقمه دیگه هم بخوری تو انت طلاق. اینجوری مثلا طلاق اینجوری زیاد داره اهل سنت. قصه داره که یک زنی نسبتا عالم بود، پله دوم سوم به حساب ساختمان بود، می‌خواست بره بالا، شوهرش رو اگه بری بالا طالق، بیای پایینم طالق. نوشته نیرو بری بالا انت طالق، بیا این پایین تاله. زلیکه از اون بالا خودش داخ پایین، گفته این زلیکه فقیه بود، خودش از نه رفت بالا در آمد پایین، از پلا نه بالا نه پایین، به آخرش حساب نکرد. در از دقیق از عمر نقل شده که مردم شروع که دقت بکنید، یکی از اشکالاتی که حتی من متأسفانه زیدی ها به ما این داری کتاب احکامه، اشکال میکنه شدید بشیه اشکال که چرا شیعه میگه این طلاق باطل. خب میگه ظاهر آیه است که طلاق باطله، اصلا ده سر این بود. خب دقت بکنی، شیعه میگه وقتی میگفت اذا طلقتم النساء فطلقوهن، یعنی من میخوام برای طلاق ضابطه بگذارم، همچی چرتی پرتی طلاق ندین. شافعی میگه میدونم این ناس عده بیان شارع میخواد ضابطه بگذاره، اون ضابطه اینه که با توش تملیک باشه، این که شما عطا بکنید توش تملیک نیست. نه اینکه شافعی حیازت رو نیده بوده، استیلا نیده، میگه استیلا کافی نیست، بی اون چیزیست که باید توش تملیک باشه. اگر تملیک باشه باید ادوات تعبیر تملیک هم باشه، ادبیاتش هم باشه. من زودتر گفتم حالا این نکته فنی